یعنی گزینه یک بودید و امیدوارم که تاثیرگذار هم بوده باشه. کامیاب عزیز ممنون است.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
شب بخیر. خداحافظ.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
جز تو کسی نیست، به بالا و پست ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، ارادتمندیم. شب زمستانی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین و دلتون شاد باشه. با افتخار با بخش دیگری از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران در محضر شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 6 بامداد امیدوارم شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. باز هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، مهد دانش و فضل بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از شکلگیری آموزش و پرورش اسلامی در ایران و جهان سخن بگوییم. پس از شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. برای بررسی شکلگیری شیوه آموزش و پرورش در ایران پس از اسلام، لازم است نخست نگاهی به شکلگیری فرهنگ آموزشی در جهان اسلام داشته باشیم. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، کودکان عرب مانند تبارهای دیگر آن دوران، یعنی اوایل ظهور اسلام، بسته به خواستگاه خود از آموزش بهره‌مند می شدند. برخی بر این باورند که اعراب در دوران نخست پیروزی های خود هیچ گونه آموزش همگانی برای کودکان نداشتند. در همین باب بلازی می نویسد که در آستانه پدیداری اسلام تنها 21 تن از اهل مکه خواندن و نوشتن می دانستند. به هر روی این سند نشان می دهد که در آستانه پیدایش اسلام حتی مکتب خانه‌ای که کودکان بتوانند در آن خواندن و نوشتن بیاموزند وجود نداشته است. ولی با ظهور اسلام و توجه ویژه این دین الهی به امر آموزش، شاهد شکلگیری مکتب خانه و تبدیل مساجد به مراکز آموزشی هستیم. به طوری که مسجد پیامبر در شهر مدینه علاوه بر امور عبادی، جایگاه امور آموزش هم محسوب می شد و کودکان تحت تعلیم معلمان آن زمان بودند. آقای تهرامند، خواهش میکنم در خصوص تأثیرات فرهنگی دوران ساسانی در شبه جزیره عربستان توضیح بفرمایید.
در رابطه با ارتباط و تأثیرپذیری شبه جزیره عربستان از موضوع آموزش‌های تمدن‌های ایران و روم، باید به این نکته اشاره داشته باشیم که به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه شبه جزیره عربستان و بحث تجارت در فواصل دو امپراتوری ایران و روم، دو منطقه حائل بین ایران و منطقه روم یا امپراتوری روم ایجاد میشه. حد فاصل ایران و شبه جزیره عربستان و عرب تبارها منطقه هیره هستش که به واسطه حمایت حکومت‌های ایرانی، خصوصا ساسانیان، از منطقه هیره و حاکم‌نشین‌هایی که در اون مقطع زمانی وجود داشته مثل خاندان منظر، می‌بینیم که یک فضای فرهنگی وابسته به ایران شکل می‌گیره و تأثیرات فرهنگی ایران رو به مناطق داخلی شبه جزیره عربستان هم منتقل می‌کنه. نقطه مقابل منطقه هیره، منطقه قسان هستش که در جنوب سوریه امروزی قرار داشته و تا حدود زیادی میتونیم بگیم که تأثیرات فرهنگی و بافت فرهنگی منطقه روم رو به داخل شبه جزیره عربستان، خصوصا منطقه حجاز، منتقل میکنه. بنابراین شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام ما میبینیم که تحت تأثیر دو قطب فرهنگی رومی و ایرانی قرار میگیره. همطور که عرض کردم، منطقه هیره نماینده ایران هست و منطقه قسطان نماینده امپراتوری روم. در هر صورت تأثیرات فرهنگی که این دو منطقه بر منطقه شبه جزیره عربستان داره در نوع خودش واقعا جالب توجه است، از این جهت که بخش عمده ای از تفکرات علمی و اندیشه ایران به داخل شبه جزیره عربستان منتقل میشه و در این زمینه میتونیم به شخصیت های مختلفی اشاره داشته باشیم که به افسانه ها و در واقع داستان های اصیل ایرانی هم پرداخته بودن و در قالب ادبیات عصر جاهلیت هم بخشایی از این نوع داستان ها رو ارائه داده بودن که در کتاب ها یا در خاطرات یا در مکتوبات ایام العرب هم به نوعی این مسائل ثبت شده. از این مسئله که بگذریم، باز میبینیم که در شبه جزیره عربستان به تأثیر از ایران مکتب خانه ها یا در واقع کتاب هایی شکل میگیره که روش های خواندن و نوشتن رو به کودکان و نوجوانان آموزش میدادن. دلیل و اهمیت خواندن و نوشتن به این جهت بود که بخش عمده ای از اقتصاد منطقه شبه جزیره عربستان وابسته به تجارت و اقتصاد بین دو امپراتوری ایران و روم بود و به اضافه استفاده از مسیر دریایی ایران و خلیج فارس که در این زمینه نیاز به مسئله خواندن و نوشتن و پیشبرد اهداف اقتصادی در بین عرب تبارها کاملا محرز و مشخص میشه و بنابراین سعی میکنن که از دو تمدن در این زمینه استفاده بکنن، یعنی تمدن ایران و تمدن روم. بنابراین طی این بازخوردها و این روش ها میبینیم که تأثیرات ویژه فرهنگی ایران از لحاظ آموزشی از طریق گندی شاپور وارد منطقه هیره میشه و از منطقه هیره به مناطق داخلی شبه جزیره عربستان این مسائل و اندیشه های آموزشی انتشار پیدا میکنه و در واقع مورد توجه عرب هست. اما این نکته رو نباید از یاد ببریم که شبه جزیره عربستان در مقطعی از زمان به دلیل اینکه از اون فرصت و در واقع مسائل فرهنگی به دور هست و بیشتر درگیر سنت های عصر جاهلیت هست، افراد باسواد بسیار محدود هستن و در برخی از اسناد و شواهد ما ببینیم که تعداد باسوادان بین 17 تا 19 نفر ذکر شده. اما با ظهور اسلام میبینیم که یک تفکر جدید و اندیشه جدید مبنی بر دانش اندوزی توسط پیامبر و دین مبین اسلام مطرح میشه. بنابراین در جنگ بدر زمانی که اسرای قریش در مدینه حضور دارن، پیامبر فدیه اینها رو آموزش کودکان قرار میده به این نحو که هر اسیری که با سواد هستش میبایست 10 کودک رو با سواد بکنه و فدیه آزادی خودش رو دریافت کنه. بنابراین با این روش میبینیم که اولین گام ها در جهت مسائل آموزشی برداشته میشه و روش های آموزشی که در سرزمین های مجاور بوده به تدریج وارد شبه جزیره عربستان میشه، خصوصا از زمان فتوحات اعراب در ایران و سرزمین های اطراف و در واقع از زمان خلیفه دوم میبینیم که این ارتباطات بسیار نزدیک است، چرا که گستره قلمرو اسلامی ایران و سرزمین روم رو دربر میگیره و تأثیرات فرهنگی این دو قلمرو به نوعی در شبه جزیره عربستان کاملا نمود پیدا میکنه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. همانگونه که اشاره شد، با آمدن اسلام همه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو به دگرگونی نهاد و ساختار جوامع مختلف را دچار دگرگونی بنیادی کرد که در این باب میتوان به ساختار اجتماعی فرهنگی ایران و روم شرقی اشاره کرد که با ورود اسلام به این سرزمین ها مسائل فرهنگی و آموزشی نیز دچار تحول و تغییر شد. در همین رابطه گلدزیهر در کتاب دانشنامه ادیان و اخلاق اشارات جالب توجهی در باب آموزش و تحولات اساسی آن در اوایل دوره اسلامی دارد. گلدزیهر در بخش آموزش ابتدایی در اسلام به مکتب‌هایی اشاره می‌کند که قرآن و مقدمات دین اسلام را به کودکان آموزش می دادند و با استناد به روایت‌های روشن به وجود مکتب‌خانه‌ها و آموزش هدفمند اشاره دارد. در بخشی از روایت‌ها و استنادهای گلدزیهر آمده است، ام سلمه یکی از همسران پیامبر یک بار کسی را پیش آموزگار مکتب فرستاد و از او خواست تا تنی چند از شاگردانش را برای همکاری در رشتن پشم به نزد او بفرستد. همچنین گلدزیهر در بخش دیگری از مکتوبات خود به وجود لوح‌های آموزشی در رابطه با آموزش خواندن و نوشتن اشاراتی دارد و این موضوع را نقل می‌کند که از ام دردا زنی از اصحاب پیامبر روایت شده است که بر تخته‌ای جمله‌هایی در حکمت و خرد می‌نوشت تا شاگردی که پیش او خواندن و نوشتن می‌آموخت آنها را فراگیرد. به نظر احمد شلبی در کتاب آموزش و پرورش در اسلام، گلدزیهر دو گونه مکتب فعال در اوایل دوره اسلامی را از هم جدا نکرده و هر دو را همان مکتبی پنداشته که در آن آموزش قرآن هم می دادند. در حالی که احمد شلبی با وسواس تمام مکتبخانه را از جایی که در آن آموزش قرآن می دادند جدا کرده و بر این باور است که مکتبخانه جایگاهی کهن‌تر از اسلام دارد و نام آن مکتب در زبان فارسی و کتاب در زبان عربی است و از واژه تکتیب به معنای نوشتن و نوشت آموزی گرفته شده است که کار و پیشه ویژه به شمار می آمد. در تایید گفتار احمد شلبی در کتاب لسان العرب می یابیم مکتب جایگاه نوشت آموزی است. کودکانی که در این مکتب خانه ها درس می خواندند در جای دیگری قرآن و مقدمات دینی می آموختند. رفته رفته نام مکتب به این جایگاه نیز داده شد و بدین گونه مکتب به جایی گفته می شد که کودکان در آن هم قرآن و هم خواندن و نوشتن می آموختند. تهرامند، خواهش میکنم در خصوص مناسبات فرهنگی ایرانیان در زمان ساسانیان با کشورهای همجوار توضیح بفرمایید.
مناسبات فرهنگی ایرانیان و ساسانی با مناطق همجوار یعنی شبه جزیره عربستان در واقع یک پیشینه طولانی داره. اگر بخوایم یک نگاه کوتاهی به این ارتباطات فرهنگی داشته باشیم، میبایست کنکاشی داشته باشیم از دوره هخامنشی تا دوره ساسانیان که به نوعی ایرانی ها در ارتباط بسیار نزدیک با عرب تبارا هستن و این مسئله رو برای اولین بار به صورت مستند، مستدل و مکتوب در تخت جمشید مشاهده میکنیم که دربار عام داریوش هم عرب ها حضور دارن با هدایایی که برای داریوش میارن. اما ارتباطات یا در واقع مناسبات فرهنگی ایران و عرب تبارها تنها به محدوده زمانی حکومت هخامنشیان محدود نمیشه، بلکه یک هیته گسترده تری در زمان ساسانی پیدا میکنه، به این نحو که در عصر ساسانی شاهد یک سری تحولات اساسی و بنیادی در امور آموزشی هستیم. دو مکتب علمی و بسیار بزرگ آموزشی و فرهنگی در عصر ساسانی شکل میگیره که این دو مکتب فکری و فرهنگی رو یکی در شمال شرق ایران داریم تحت عنوان مکتب مرو که سابقه خیلی طولانی داره از زمان حاکمیت هخامنشیان تا دوره نفوذ فرهنگ هلنی. میبینید که این فرهنگ پایدار هست یا این مکتب فرهنگی به نوعی به حیات خودش ادامه میده. اما در نقطه مقابل این فرهنگ ما میبینیم که یک فرهنگ جدید یا مبنای آموزشی جدیدی ساسانی ها در نظر میگیرن تحت عنوان فرهنگ یا مکتب گندی شاپور که به تأسی از رقابت های فرهنگی ایران و روم میبینیم که گندی شاپور عظمت خودش رو پیدا میکنه و از ویژگی های آموزشی خاصی برخوردار میشه، به این نحو که در رقابتی که ساسانی ها با رومی ها پیدا میکنن منطقه انطاکیه از لحاظ آموزشی بسیار مهم و مطرح بوده، در نقطه مقابلش منطقه اسکندریه هم حائز اهمیت است. بنابراین امپراتوری ساسانی علاوه بر رقابت سیاسی با امپراتوری روم در صدد هستش که از لحاظ فرهنگی هم به نوعی یک رقابت همسط یا در سطح بالاتری نسبت به امپراتوری روم داشته باشه. بنابراین میبینیم که در زمینه تأسیس منطقه گندی شاپور و مکتب گندی شاپور اقدامات مشخصی از سمت اردشیر بابکان و شاپور اول صورت میگیره و اوج عظمت اقدامات و مناسبات فرهنگی و علمی رو در زمان انوشیروان میبینیم به واسطه نهضت ترجمه که در اون مقطع زمانی بنیانگذاری میکنه و نهضت ترجمه تأثیرات عمیقی در ایران و فضاهای پیرامون داره. به عنوان مثال در شبه جزیره عربستان مناسبات فرهنگی ایران و ساسانیان به واسطه منطقه هیره ایجاد میشه. شخصیتی مثل اسحاق کندی در همون مقطع زمانی وارد دانشگاه گندی شاپور میشه، سطوح مختلف علمی و پزشکی رو پشت سر میذاره، حتی در آزمون پزشکی مناسبات و گفتار و صحبت و اقوالی با شخصیتی مثل انوشیروان داره و اهداف آموزشی شبه جزیره عربستان یا در واقع عرب تبارها رو به نوعی مطرح میکنه که دانش اندوزی هم برای اونها مطرح بوده. بنابراین این مناسبات فرهنگی تا ظهور دین اسلام در شبه جزیره عربستان ادامه داره، اما زمانی که شاهد نفوذ اسلام در ایران هستیم ارتباطات فرهنگی و مناسبات فرهنگی عصر ساسانی قطع نمیشه، بلکه به مدت 300 سال باز میبینیم که خدمات فرهنگی و مناسبات فرهنگی ایرانیان به جهان اسلام ارائه میشه و در این زمینه اندیشمندان دانشمندان بزرگ وارد عرصه میشن. در زمینه تدوین صرف و نحو میبینیم که به زبان عربی صرف و نحو رو تنظیم میکنن، علاوه بر این در زمینه مسائل مالی و امور مالی و سیستم کشورداری هم باز نقطه نظرات و مسائل فرهنگی و علمی ایرانی ها کاملا مطرح میشه. در شالوده و بنیان و اساس حکومت بنی عباس همین مسئله رو ما شاهد هستیم و میبینیم که از بنیانهای فکری و فرهنگی ایرانی ها برخوردار میشن. علاوه بر این جریان در مناسبات فرهنگی و پل ارتباطی که در این زمینه برقرار میشه شاهد حضور خاندانهای بزرگ ایرانی هستیم که هر کدوم به نوعی در ساختارهای سیاسی یا ساختارهای فرهنگی و علمی نقش عمده‌ای ایفا میکنن. به عنوان مثال میتونیم به خاندان نوبخت اشاره داشته باشیم، خاندان موسویه، خاندان قره و به اضافه خاندان سیاسی مسلکی که تحت عنوان برمکیان میشناسیم و خاندان فضل ابن سهر که هر کدوم از اینها در مقاطعی از زمان در مناسبات فرهنگی در واقع ایران و مناطق همجوار ایران در دوره اسلامی نقش عمده رو ایفا میکنه و به این واسطه میبینیم که در فاصله قرن دوم و سوم هجری یک فضای فکری فرهنگی بسیار پرباری ایجاد میشه که نقطه آغازش از بیت الحکمه داریم و اوج و اعتلاش رو در بلخ و بخارا و حکومت سامانیان مشاهده میکنیم که تأثیرات این عصر یعنی فاصله قرن دوم و چهارم هجری به نوعی سایر دوره ها رو تحت تأثیر قرار میده، به این نحو که حتی از لحاظ اندیشه های حکومتی، از لحاظ اندیشه های فکری و فرهنگی و توسعه نهادهای آموزشی فاصله قرن دوم و چهارم هجری نقش اساسی داره و به عنوان یک بنیاد و اساس مورد استفاده ادبا، شعرا، دانشمندان و فضلا قرار میگیره و به این نحو میبینی که پایه و اساس رشد علمی در ایران و سایر سرزمین های اسلامی شکل میگیره، به این نحو که حتی در ایران در شبه جزیره عربستان، عراق و مصر شاهد ایجاد نهادهای آموزشی هستیم و در این زمینه شخصیت‌های پژوهشگر و بزرگی در عصر جدید کار کردن و به نوعی به نمودها و اسناد معتبری از فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایرانیان و کشورهای اسلامی اشاره مبسوطی دارن که در این زمینه میتونیم به تحقیقات ادوارد بران اشاره داشته باشیم، سری رلگود اشاره داشته باشیم و به اضافه شخصیت مثل جورج زیدان و حتی احمد شبلی که به نوعی در این زمینه گام‌های موثری برداشت و مناسبات فکری و فرهنگی ایرانیان و جهان اسلام رو به نوعی مشخص کرد. اما به طور کلی میتونیم بگیم که حضور فرهنگی و علمی ایرانیان در جهان اسلام از اوایل شکل‌گیری تفکر اسلامی در شبه جزیره عربستان و مناطق همجوارون کاملا محرز و مشخص هستش و بار فرهنگی ایران کاملا در بین سایر ملل اسلامی مشخص و محرز هست و حتی این نمود رو ما علاوه بر تأسیس نهادهای فرهنگی و آموزشی که مشاهده میکنیم در ساختارهای معماری هم کاملا نمود پیدا میکنه که تا اندلس و اسپانیا هم میبینیم که این تأثیرات فرهنگی پیش میره و جهان اسلام رو تحت تأثیر قرار میده.
با سپاس از همراهی و لطف شما که به برنامه گنج شایگان تشریف آوردید. با توجه به سندهایی که در باب تاریخ آموزش در ایران و مناطق همجوار وجود دارد و نیز پیوندهای اقتصادی و اجتماعی ساسانیان با اعرابی که تا سرزمین یمن پیش آمده بودند و مناسبات فرهنگی ایرانیان در دوره ساسانیان و زندگی تبارهای عرب در عراق امروزی که یکی از مقرهای حکومتی در تمام دوره‌های تمدن باستانی ایران به شمار می‌رفت، وجود آموزش برای کودکان و نوجوانان شگفت‌آور نیست و باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که اعراب بازرگان از صده‌های پیش از اسلام به خوبی راه‌های بازرگانی ایران را می‌شناختند و همین خود گواهی بر تأثیرپذیری فرهنگی آنها پیش از چیرگی بر ایران است. با توجه به ریشه های فارسی واژه مکتب آشکار می شود که در هنگام چیرگی اعراب بر ایران، هر دو تبار ایرانی و عرب برای کودکان مکانهایی برای آموزش خواندن و نوشتن بنا می کردند و به این ترتیب کودکان و نوجوانان آموزش می دیدند. به هر روی پیش از آغاز اسلام، هرچه تبارهای عرب از یک سو به ایران و از سوی دیگر به